بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 107 استاد حجای ملک.
صلی علی محمد و آله. اجعلنا من المستنین بسنته ولعن اعدائهم اجمعین. عجل لوليك الفرج. عن الصادق عليه السلام: النوم راحة للجسد، والنطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل. خواب جسم را می آراماند، سخن گفتن روح را که نفس بخاری است از بند رها میکنه، آزادش میکنه. روح در اینجا همون نفس بخاریه. و سکوت راحت عقله، عقل حقیقت انسان که در تراز زندگی خدایی وقتی ساکته، اون به معنای حقیقی کلمه در راحتی است. آشفت بازار عقل در این است که بی برنامه انسان حرف بزنه، بی حساب و کتاب حرف بزنه. یکی از عوامل انحطاط عقل آدمی تکلم‌های بی ضابطه است، بی قاعده است، که اصالت انسان هم به عقلانیت اوست. و اونجایی که امر شده است به سکوت، سکوت معنادار، مفهومدار، به این جهت است که عقلانیت انسان آسیب نبینه. موتور محرکه انسان به سوی کمال عقله. از آسیب‌های عقل سخن گفتن بی نظم و بی برنامه و بدون حساب و کتابه. از اون حدیث و آیاتی که میگن اکثر اهل نار خاطر حسائد السنه پدید میان، زبانها هستن که انسانها رو جهنمی میکنن، عقل رو تضعیف میکنن. عقل تضعیف شده هم ازش هر خطای بند. تنبیهاتون فزد و ترتب، چند تنبیه رو برای تکمیل مبحث زد و ترتب و خصوص ترتب عرض میکنم. تنبیه اول: ترتبی که ما قائل به امکان او شدیم و بعد از امکان هم وقوع آن مسجل است و مسلم است و لا اشکال فیه، دایر مدار ضدی است که با قواعد عقلیه‌ای که به بعضی از آنها اشاره کردیم تناسب داشته باشد. این ترتب و مباحث ضدی که کشانده شد به ترتب با ضدی سازگار است که بتواند قواعد عقلیه رو پاسخگو باشه. ازا اینجا باید سوال کنیم ایها القائلون به ترتب، مقصود از ضد در باب امر به ضد چه ضدی است؟ آیا هر ضدی می تواند منجر به ترتب شود؟ و ترتبی که ساخته شد بر اساس مبنای امتثال شایسته است که هر نوع ضدی را به خوردش بدیم؟ قابل توجیه هست که هر ضدی منجر به ترتب امتثالی بشود یا نه مقصود از ضد یه ضد خاص؟ چرا این سوال رو مطرح میکنیم و چرا باید ضد را شسته رفتش کنیم که به درد ما نحنفی بخوره و مطابق با مبنای امتثال با ما بیاد، جایی کم نیاره، جایی گرفتار خلاف عقل نشیم؟ جهت این که ما گفتیم وجهش اینه، وجه این سوال این است که ما قائل شده ایم مسئله تضاد در باب ضده منجر می شود به عدم قدرت مکلف نسبت به امتثال دو حکم طبق مبنای مختار، یعنی مکلف نمیتواند هر دو واجب را در یک آن واحد انجام دهد. و نتیجه چنین سخنی تزاحم بود، قائل شدیم به تزاحم نه تعارض. تزاحم را انتخاب کردیم، تعارض را گذاشتیم کنار. بنابراین لازم است در مانحنفی تضادی را انتخاب بکنیم که بتواند آن تضاد یا آن ضدان یا عنوان ضد با مبنای مختار سازگاری داشته باشه، عوارض خلاف عقل پیدا نکنیم. بله؟ نه نه اونش نه، حالا میگنش میشه اونش بکنم. بنابراین اگر ضد رو دستکاری نکنیم، اگر عنوان ضد رو در بحث ضد دستکاری نکنیم، پالایشش نکنیم، منحصرش نکنیم در یک ضد خاص، نمیتوانیم مسلک امتثال را انتخاب کنیم و آنگاه قائل شویم به امکان ترتب و وقوع ترتب. بنابراین این سوال سوال علمی است و باید پاسخش هم علمی باشه. ضد در باب مانحنفی که منجر شدیم به ترتب و ترتب من طرف واحد رو پذیرفتیم و ترتب من طرف این رو پذیرفتیم، چه ضدیه؟ ضد در بحث ما نحنفی سه معنای مهم داره. یک، ضد به معنی العام که شامل تناقض هم بشود، شامل نقیض هم بشود. دو، ضد به معنی الاخص که لا ثالث له، ضدان به معنی الاخص لا ثالث لهما. دو تا ضد باشن به معنی الاخص، هر دو وجودی، ولی لا ثالث له. سه ضد به معنی الاخصی که لهما، یا ضدان به معنی الاخصی که لهما ثالث، ثالثی براشون تصور بشه. با توجه به این تقسیم عرض میکنیم مبنای مختار، مبنای شیخ صدر و مبنای مختار فقط بر قسم سوم منطبق است، و اگر زد را منحصر کنیم به قسم سوم میتوانیم داستان امکان ترتب را و وقوع ترتب را اثبات کنیم و با این شاکله مبنای شیصد را بپذیریم و در باب امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد، قائل به ترتب شویم و امر به مهم رو دارای امر کنیم و آنگاه با امر دار کردن امر به مهم در صورتی که مکلف ترک اهم کند و مهم را انجام دهد و مهم هم عبادی باشد، قائل شویم به صحت عبادت در مقابل آخوند خراسانی و منتبع و در مقابل شیخ بها. یه هر بحث دیروزی خب حالا چرا باید ضد منحصر در ضد به معنی الاخص باشه؟ اون هم به معنی الاخصی که برای ضدین ثالثی وجود داشته باشه. چرا دو قسم اول در ما نحن فی جایگاهی ندارد؟ چرا در دو قسم اول نمیتوانیم قائل به ترتب شویم؟ چرا در دو ضد اول استحاله عقلی لازم میاد و باب بسته میشه و باید مبنای آخون رو بپذیریم و مبنای منطبع آخون رو بپذیریم؟ چرا در اون ضد نمیتوانیم مرحوم نائینی رو یاری کنیم، تابع مرحوم نائینی بشیم؟ اما ضد به معنی الام که به معنای نقیض است، در ساختار مبنای ما وارد نیست، منطبق با مبنای مختار نیست، یا به تعبیر دیگه مبنای مختار نسبت به این ضد کارایی نداره، ترتب آفرین نیست، گرفتار استحاله عقلی می شود. به جهت این که ضد به معنی العام که همان معنای نقیض است، مثلا امر به ازاله شد، امر به صلات شده است، ضد به معنی العامش ترک صلات است، ترک صلات. خب در تضاد تناقضی، در تضاد تناقضی امر به ضد مستلزم نهی از ضد او هست، یعنی مستلزم نهی از ترک است. اون تناقض یا ضد به معنی الام معنی ترک بود. صلات مأمور به هست، ترک صلات منهی عن هست. یا به تعبیر دیگه صلات مأمور به هست، ترک صلات حرامه، ترک صلات حرامه. این ضد به معنی الام بود دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ قاعده‌ای که در مبنای مختار انتخاب کرد. قاعده این بود: مکلف در مقام انجام ضدین نیاز به قدرت دارد. نیاز به قدرت دارد. اون کلید واژه بحث مبنای مختار همین بود، نیاز به قدرت دارد. وقتی که مشغول یکی از دو ضد هست، قدرت نسبت به ضد دیگر نداره. حالا چیکارش کنیم که قدرت دارش کنیم؟ گفتیم شرط میسازیم دیگه، میگیم مکلف نسبت به ضد قدرت دارد به شرط این که مشغول ضد دیگر نباشه. خب این قاعده عقلی رو میخوایم اینجا اجرا کنیم. قاعده عقلی رو در باب تضاد تناقضی، زدانی که به معنای متناقضین هستن، این قاعده عقلی رو میخوایم جاری کنیم. جاری میشه یا نه؟ چطوری جاری کنیم؟ بگیم ایها المکلف، وقتی که تو مشغول به ترک صلات نباشی، مشغول به ترک صلات نباشی، قدرت انجام صلات را داری. وقتی که تو مشغول به ترک صلات نباشی، قدرت انجام صلات را داری. از شرط نماز خوندن، شرط این که نماز بر تو واجب فعلی باشد، واجب فعلی باشد، این است که مشغول به ترک نباشی. خب اگر من مشغول به ترک نباشم، یعنی دارم چیکار میکنم؟ دارم نماز میکنم. یلزم تحصیل حاصل به این صورت که اگر من مشغول به ترک صلات نباشم، یعنی مشغول به صلاتم. خب وقتی که مشغول به صلاتم، دیگه امر لازم نداره، امر میشه تحصیل حاصل، امر سله، امر سله میشه تحصیل حاصل، مشغول نمازم دیگه. پس درست کردن امر فعلی، ما برنامه‌مون این بود طبق مبنای مختار بحث قدرت رو به میان آوردیم، گفتیم باید قدرت داشته باشه مکلف. خب همین رو اینجا بخوام منطبقش بکنیم، این قاعده مختار را که قاعده عقلی است در ضدان به معنای متناقضان بخوام جاری کنیم. جاری نمیشه، مستلزم تحصیل حاصله. یعنی امر فعلی رو شما نمیتونید ایجادش بکنید، امر فعلی هست دیگه. وقتی مشغول به نقیض صلات نیستید، وقتی که مشغول به نقیض صلات نیستید، یعنی مشغول به خود صلاتید. شما میخواستید با عدم اشتغال امر درست بکنید، با عدم اشتغال امر رو فعلیش کنید. خب با عدم اشتغال، اشتغال به صلاته، اشتغال به صلات که دیگه امر نمیخواد، اشتغال به صلات دیگه امر نمیخواد، امر بسازید میشه امر تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل محاله تحصیل حاصل. بنابراین قاعده عقلی در باب ترتب امتثالی، اینا نمیدونم تو ذهنتون هست یا نیست دیگه، از بسی گفتم شکل دیگه میگم، قاعده عقلی در باب ترتب امتثالی قاعده قدرت بود. این قاعده قدرت در ضدان به معنای نقیضان قابلیت اجرا نداره، مستلزم استحاله است، مستلزم محاله. لذا ترتبی را که مرحوم شهید سعد پذیرفت و ما هم ازش دفاع میکنیم، این ترتب در باب امر به ضد در جایی قابل اجراست که ضدان نقیضان نباشند. زدان به معنای نقیزان نباشن. اگر به معنای نقیزان باشن دیگه بحث از تزاهم خارج میشه، طبق بحثای دیروز بحث از تزاهم خارج میشه، میره سراغ تعارض. میشیم آخوندی، میشیم آخوند، یه بحث آخوند رو باید بیاریم. بله؟ اگه شرط کنیم، شرط کنیم، چون قاعده این بود، قاعده که ساخته بودیم این بود، قاعده قدرت بود، شرط است در باب امتثال یک ضد که مشغول ضد دیگر نباشه. نیم معنا نداره دیگه، اصلا در باب تناقض معنا نداره. تناقض لا یرتفعان، نقیزان لا یرتفعان. که شما فرض، شما وقتی مشغول به ترک نیست، نه اون که هنوز وارد نشده، ما هنوز تناقض دارم میگه، هنوز تناقض دارم میگه، فقط تناقض در مورد تناقض، فقط در موردی که بین ضد این تناقض، یعنی ضدانی که از باب تناقض هم ضد به من هم گرفتیم به من تناقض. مثال زدم صلات و ترک صلات، صلات و ترک صلات. در صلات و ترک صلات شما نمیتونید قاعده عقلی رو جاری کنید، بگید امر به صلات رو فعلیش میکنیم با شرط. با کدوم شرط؟ با عدم اشتغال به ترک. با عدم اشتغال به ترک نمیتوانید امر به صلات رو فعلی کنید، فعلی هست، با صرف عدم اشتغال شما مشغول به صلاتی. با صرف عدم اشتغال به ترک صلات خب مشغول به صلاتی دیگه. اگه مشغول به صلاتی امر میخواید چیکار کنید؟ امر میشه تحصیل حاصل، امر به صلات میشه تحصیل حاصل. چون رسالت قانون عقلی ما این بود که امر به ضد رو فعلیش کنیم، امر بسازیم. در متضادانی که از باب متناقضان هستن، یعنی تضادی که به معنای تناقضه یا ضد به معنای الهم به اصطلاح، در اونجا این قاعده عقلی جاری نمیشه. این قاعده عقلی مستلزم محاله، مستلزم تحصیل حاصله. این رو باید بدیم دست آخون، به درد آخون میخوره. به تعبیر دیگر امتثال، مبنای امتثال ما در باب ضدان به معنی العام جاری نمیشود. این یک. دو، اما ضدان به معنی الاخص لا ثالث لهما، اونجا چی؟ خب اونجا عرض بکنیم در دومی هم، در قسم دوم تضاد، قانون عقلی امتثال، قانون عقلی امتثال که ما پروروندیمش و ازش دفاع کردیم طبعا شهید سر، این قانون امتثال یک قانون عقلی هست در ضدان به معنی الاخصی که لا ثالث لهما هم جاری نمیشه. به چه دلیل؟ الکلام الکلام، به همون دلیلی که در تناقض گفت. چون اگر ما فرض کنیم دو تا ضدی که ثالث نداره، مثلا در مثال مناقشه نکنیم، مثال دارم میذارم، فرض میکنیم روز جمعه نماز ظهر، نماز جمعه و ثالثی وجود نداره، یا باید نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه بخواند. و فرض کنیم اگر نماز ظهر نخواند نماز جمعه میخواند، یعنی جبرن دیگه نماز جمعه میخواند، عیناً میشه مثل تناقض. شما بیاید اینطوری قادر بخواد جاری کنی، قاعده عقلی اینطوری میشه، اگر بخواهی تو نماز جمعه بخوانی باید مشغول نماز ظهر نباش. خب اگه مشغول نماز ظهر نباشه، مشغول نماز جمعه است دیگه، بعد برای نماز جمعه لازم نیست امر بسازید، مشغول میشه به نماز جمعه، باز میشه تحصیل حاصل، باز میشه بعد تحصیل حاصل. الکلام الکلام. پس یرجع از یرجع امر الزدین، یرجع امر الزدین الذین لا ثالث لهما، یرجع الى التناقض. یرجع الی تناقض یا ضد منعم، برمیگرده الکلام الکلام. بله دیگه، گفتی با هم با رعایت چنین چیزی که اگر این ضد رو انجام نده مشغول اون ضده، یعنی ضد لاس این حالات سومی نداره، میگه هر دو رو ترک کنه، نه هر سه تا رو مثلا ترک، دو تا رو ترک کنه، نه ترکی معنا نداره. فرض کنیم که یا باید نماز ظهر بخونه یا نماز جمعه بخونه، در همون ظرف اول زوال ظهر یا فاعل جمعه است یا فاعل ظهره. اگر فاعل ظهر نشد فاعل جمعه است، چنین چیزی رو فرض بکنید در اون تعبیر شما، در اون ظرف زمان، یا اینو انجام میده یا اینو انجام نداد اون انجام داده. اینطور نیست که نه هر دو رو ترک میکنه. فرض این که بگیم هر دو رو ترک میکنه میشه ثالث دیگه، میشه زدانی که لهما ثالث، نه ثالثی وجود نداره. اگر چنین چیزی فرض بشه در زدان لا ثالث لهما امرهما یرجع الی تناقض و اشتراط قدرت مستلزم تحصیل حاصله، مستلزم تحصیل حاصل، اشتراط قدرتی که در بحث پایزی کردیم. خب یه نکته دیگه هم اضافه کنم در رابطه با بحث تکمیل بشه، و اون نکته اینه، نکته تو در قانون امتثال که یه قاعده عقلی بود، واجب مشروط و واجب مطلق مطرح شد. گفتیم این دو تا ضد، یکی مشروطه یکی مطلقه. حال اگر ما مشروط بودن و مطلق بودن رو در ضد به منعم مورد توجه قرار بدهیم، دو استحاله عقلی لازم میاد. چرا؟ چون ما واجب در باب ضد به معنى العام را که تناقضه، یا واجب مطلق میگیریم یا واجب مشروط. اگر هر دو رو واجب مطلق بگیریم، بگیم که سله واجب مطلقه، لا تترک هم واجب مطلقه، هر دو واجب مطلق، هیچ کدوم مشروط نشده به قدرتی که گفتیم، هر دو واجب مطلق. اگه این باشه یلزم امر به اجتماع نقیزین، یلزم امر به اجتماع نقیزین، و امر به اجتماع نقیزین محاله، جمع نقیزین با هم محاله. اگه مطلق، اگر مشروط بگیریم گفتیم دیگه، اگر مشروط بگیریم لازم میاد تحصیل حاصل. نه مشروط میشه تحصیل حاصل دیگه، بگیم آه چرا دیگه هم ها؟ نه مشروط به احسان نکردیم که، یعنی کار به اسیان ما نداریم، کار به اسیان نداریم. میگیم آه قانون ما این بود، قاعده ما این بود که مکلف اگر بخواهد یک ضد را انجام دهد باید مشغول به ضد دیگری نباشد. بحث قدرت بود، بحث اسیان نبود. از بحث اسیان وارد نشید. انشالله رو توی یک تنبیه میگم که مرحوم محقق اصفهانی میگه از کانال اسیان اصلا وارد نشدیم. تو تنبیه بعدی این رو میگم که بعد کلام محقق اصفهانی رو ببینیم چی هست، کلام پیچیده ایه. ما وارد بحث اسیان و اطاعت نشدیم. ببینید یک بحثی است که آقا میگن اسیان امر رو ساقط میکنه یا معصیت امر رو ساقط میکنه، اون رو مرحوم محقق اصفهانی حرف داره، ما از اون کانال وارد نشدیم. ما کاری به اسیان و اطاعت نداریم. ما میخوایم بگیم آقا امتثال، تو عالم امتثالیم، تو عالم حکم نیستیم. تو عالم امتثال اگر مکلف بخواد یکی از این ضدین رو انجام دهد باید مشغول به ضد دیگر نباشه، چون اگه مشغول باشه قدرت نداره. نسبت به حکم مشکل نداریم. حکم ها فولن، حکم دو تا زد فوله، جعل شده، وجود داره، مصلحت داره، مفسده، هر چه. حتی در باب امر و نهی هم اضافه کردیم دیگه، باب نهی هم اضافه کردیم. ما میگیم اگر که آمدیم گفتید آقا شما بله نماز خوندن، اتیان نماز واجب مشروط است. واجب مشروط چیه؟ مشروط است به ترک مشروط است به اینکه مشغول به ترک صلات نباشی. مشغول به ترک صلات نباشی. این شرط را آوردید، موضوع دیگه. شرط گفتیم موضوع برای فعلی کردن امر به زده. این شرط جنبه موضوعیت داره. خب این شرطی که جنبه موضوعیت داره، تا بگی ایها المکلف در صورتی نماز خواندن بر تو واجب می شود و امردار می شود که تو مشغول به ترک صلات نباشی. خب اگر مشغول به ترک صلات نباشم، مشغول به چی هم؟ به فعل صلات هم. بعد امر به درد چی می خوره؟ امر لازم نداره. ها؟ خلق صورت نیست.
هر
کس. خب
پس
اون
سلیه در
مقابلش با امرویت
چه
قدر میگه
سلیه؟
بله
اتروکی سلیه.
فرق
نمی
کنه. اتروکی سلیه. اتروک نداره.
زده آم سلیه چیه؟ به ازالو سلیه چیه بوده؟ اون زده آم سلیه سلیه.
بله.
بوده ازر و سلیه.
بله.
اینجا میگیم زده آم سلیه اتروکی سلیه.
اون که دارید امرو نه درست میکنید. باید بگید یه مقدار ملاحظه کنید. ببینید وقتی میگیم سله، صلات، اتیان صلات یعنی خود واجب صلات، فرض بکنید میشه ضد مو یک کلمه. بعد ضد معنا العام چیه؟
ترکش.
خب ترکش واجبه، ترکش واجبه یا حرامه؟
واجبه
دیگه. درست. ترکش واجبه، درسته؟ ترکش واجبه. ترکش واجبه یعنی چی؟ یعنی ترکش حرام.
ها؟
ترکش واجبه؟
یا چون ترکش
واجبه، این منظورتون ترکش واجبه.
نه خود ترکش واجبه. الان صلات مطلوبه.
ببینید در ضد معنام شما چی لازم دارید؟ میخواید نماز رو به کرسی بنشونید دیگه، بگید نماز باید خوانده شود. خب اگر نماز باید خوانده شود، نمیتونید بگید که اترک الصلات. اگر بگید اترک الصلات یعنی این که هم نماز بخوان هم نماز نخوان، هم نماز بخوان و هم نماز نخوان، دیگه اینطوری میشه که یکی میشه امر به نقیزین، امر به نقیزین میشه، به دردمون نمیخوره. گفتیم اگر مطلق بگذاریم همین میشه دیگه، امر به اجتماع نقیزین. کدوم معنی؟ بین چی؟ پس بین چی تضاده؟
تضاد
سیاره. داره میگیم تضاد به معنی عامه دیگه. داره میگیم تضاد به معنی عامه. نه تن ب... نقیز صلات چیه؟ ترک صلات. شما مگه نمیخواید بگید زده این دوتایشون واجبه؟
نه
یا ترک صلات میشه
که
اگه هر دو هم باشه
که
امر دیگه، امر داشته باشن دیگه. تو باب امر وقتی که صلات امر داشته باشه، ترک هم امر داشته باشه، نقیزن دیگه. مثل صلات و ازاله. مگه صلات امر نداشت، ازاله هم امر داشت؟ تضاد به معنی الاخص، تضاد اصلا بحثمون همینه. میگیم وقتی که تضاد به معنی الاخص باشه، اونم لا سالس، اونجا بحث پیش میاد، قدرت، بحث قدرت جاری میشه. ولی در تضاد به معنی العام که به معنی تناقضه بحث قدرت جاری نمیشه. چرا؟ ببینید صلات رو میخوام واجبش بکنیم، میخوام بگیم صلات در صورتی وجوب فعلی دارد که تو مشغول به ترک صلات نباشی. اگه مشغول به ترک صلات باشی دیگه نمیتونی نماز بخونی. میتونی نماز بخونی؟ نمیتونی. نهایتاً این حرف رو اینجا نمیتونید بزنید، چون اگه تا بگید که مشغول به ترک صلات نباشی، لازمه تناقض اینه که مشغول به صلاتی. لازمه تناقض این که خلاصه یا چه فاعل یا تارکی دیگه. اگر شما مشغول به ترک نباشی یعنی چی؟ یعنی داری نماز میخوانی. اگر داری نماز میخوانی قانون رو جاری کردید که امر سازی کنید، نیاز به امر نیست دیگه، امر میشه تحصیل حاصل. فعلی کردن امر یعنی تحصیل حاصل. دارم نماز میخوانم دیگه، وقتی مشغول به ترک صلات نیستم دارم نماز میخوانم.
همین باشه که مطلق باشه چیش کار
کنه؟ کدوم باشه؟
هم
مصلی هم با ترک صلات. خب نه اینطوری میگید دیگه، میگید هم نماز بخوان هم نماز نخوان.
نه هم نماز ترک.
نه نه دیگه
نماز ترک
اون است که اون که نش، اون که بحث تضاد نمیشه دیگه. بحث تضاد به معنی تناقض نمیشه. ببین مثلا عین شبیه خود ازل و صلات چی بود؟ امر داشتن دیگه. نمیخوام بگیم یکی نهی داره، که هم میگه هر دو امر دارن. تو بحث امریم، تو بحث اجتماع امر نهی نیستیم که، تو بحث امریم. هر دو امر داشته باشه، ازاله امر داره، صلات هم امر داره. حالا بگیم صلات امر داره، ترک هم امر داشته باشه، امر مطلق داشته باشه. و اگر نماز امر داشته باشه امر مطلق، ترک هم امر مطلق داشته باشه، معناش اینه که جمع نقیزین کن. خب جمع نقیزین که محاله، تو بحث امر داریم کار میکنیم، بحث نهی کار نمیکنیم. این در اینجا. بنابراین اگر مطلق باشه، اگر امر مطلق داشته باشن در باب تناقض که میشه امر به اجتماع نقیزین، یعنی هم دنگت نرم، هم نماز بخوان هم نماز نخوان، یکی محاله. اگر هم که مشروط بشه، بگه نماز بخوان به شرط این که مشغول به ترک نباشی، این میشه چی؟ تحصیله؟ این نکته ای که البته گفتم نصفشو گفته بودم، خواستم تحمیل بشه. در باب زدان به معنی العمی که سر از تناقض در میاره، اونجا دو صورت داره. یا میگیم امر مطلقه، امر به نقیزین، امر به نقیزین مطلقه، یا میگیم مشروطه. اگر امر مطلق باشه یلزم استحاله امر به اجتماع نقیزین، هم نماز بخوان هم نماز نخوان. اگر مشروط باشه اینطوری میشه، نماز بخوان به شرط این که مشغول به ترک صلات نباشی، میشه تحصیل حاصل. تو باب تضاد به معنی الاخص لا ثالث لهما هم حکمش حکم همین تناقض شد. این تنبیه اول. خب به یک بیان دیگه، داستان قانون ساخته شده مرحوم شهید صدر و امثالیشان اگر بخواد عملیاتی بشود، در زدان به معنی الاخص لهما ثالث جاری میشود و نتیجهش تزاحمه، و نتیجهش تزاحمه، نتیجهش تزاحم. و اگر بخواهیم این قانون را در اون دوتای دیگه تناقض یا زدان لا ثالث لهما جاری کنیم، جاری نمیشه و نتیجهش چیزی که گیرمون میاد تعارض است، تعارض است نه تضاحم، چون اونجا فقط حکمی هست. امر به صلات، امر به ترک صلات، یکشون کاذبه، یکشون کاذبه. ببینید امر به صلات، امر به ترک صلات، یکشون کاذبه. یا روز جمعه، امر به صلات جمعه، امر به صلات ظهر، یکشون کاذبه. میشه تعارض. تعارض که بود اگر بخواد داستان ما داستان تزاحم بشود، نکته‌ای که انکشف از مطالب گذشته، اگر بخوایم بریم به طرف تزاحم، باید در باب زد زدانی باشن که لهما ثالث، زدانی باشن لهما ثالث، بعد قدرت میاد به میدان. قدرت که آمد به میدان، عالم عالم امتصال، عالم جعل نیست دیگه. مشکل رو تو عالم امتصال حلش میکنیم، تو عالم امتصال حل کنیم منجر به ترتب میشه، منجر به پذیرش ترتب میشه. طبق بحث دو روز سه روز گذشته و صلی الله علی محمد و آله و سلم. حالا تنبیهات بعدی هم بیاد. بحث دقیقه. مرحوم محقق اصفهانی حرفایی داره که باید کار کنید. البته اگر کار بشه و فکر بشه و تأمل، اینا یه چیزی آدم گیرش میاد، یک افقی باز میشه از بحث نگاه استنباطی از کانال مباحث عقلی، که یکی از ارکان استنباط عقلی، آدم بتونه دلش مطمئن بشه، یه چیزی ذهنش برسه. به استادمون حضرت آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه عرض میکردیم که آقا فتوا اینجا نظرتون چیه؟ چون فهمود نظر آقایون که اینه، ما هم یه حرفایی داریم، یه حرفایی اینجا هست برای گفتن که مثلا مخالف بود نظرشون. خب این با کار اینجا آدم میرسه که نمیتونه قبول کنه فرمایش فلان بزرگ رو، به قول مرحوم آیت الله میلانی، ولو از اعظمن ولی لا یوقل، همچین سخنی غیر معقول است. ولو از اعظمن، خیلی ایشون احترام میذاشت در حساب اساتید و بزرگان از فقها ها، ولی میفهمون گرچه از اعاظم این را گفتن ولی لا یعقل، نمیتوان قبول کرد. طبیشون میشون میفهمون نمیتوان پذیرفت، نمیتوان قبول کرد. حالا مرحوم ها مطالعه کنید برای فردا. مرحوم محقق اصفهانی در جلد یک طبق این نسخه هایی که توی این نرم‌افزار ها هست، من دیدم صفحه 400 به بعد، ولی طبق جلد دو تو چاپ هایی که البته من جلد دوشو ندارم، کتابشو جلد اولو دارم، جلد اولش 300 صفحه بیشتر ندارم، توی این نرم‌افزار جلد یک هست صفحه 400 به بعده، اونجا میاد میگه اینایی که میگن آقا امر ساقط میشود با امتصال، یا به تعبیر دیگه امتثال علت سقوط امر است، یا معصیت علت سقوط امر است، این حرف درستی نیست. نمیتونه، نمیتواند معلول علت قرار بگیرد، چون امتثال عالم معلولیت، معصیت هم عالم معلولیت. عالم معلولیت چطوری میتونه علت قرار بگیره برای سقوط تکلیف؟ اینو مطالعه کنید ببینید میشه بپذیریم از مرحوم محقق اصفهانی.
معنی اتصالی میشه
که معنی جهده شده. من خلاصه شد گفتم، این حرفی دیگه داره اونا رو بگیم. اللهم صل علی محمد و آله.